بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولو جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. إذا بيشكوه ملكوتي عزت أبا عبد الله ويران وفادارشون صلواتي ندفع. ما در بحث ضرورت دین اشاره کردیم خدمت سروران که ضرورت نبوت دو مطلب را متضمنه، یکی ضرورت دین، یکی ضرورت ولی. این را اگر به لسان بعضی از اهل معرفت بخوایم توضیحش بدین اینجوری میشه. بعضی از اهل معرفت اینطوری تفاوت قائل شدن بین نبی، رسول و ولی. نوعاً حرف عرفا این طوریه. مرحوم سید حیدر هم در یکی دو تا از کتاباشون این طوری آوردن که ما دو نوع نبوت داریم. نبوت دو ساحت داره، یکی نبوت تعریفی به اصطلاح، یکی هم تشریعی. نبوت تعریفی اونیه که نبی هست ولی و خبر عن الله داده شده، این خبر هم خبر به سمع کسی برسه نیست. نبی که نبی شد لازمش اینه که یک نفس قدسی داشته باشه که اصل حقایق را دریافت کنه. اینطوری بگم، چرا ما پیغمبر نشدیم؟ خدا که بخیل نیست. اگر تمام نفوس به سطحی که انبیا رسیدن از حیث گرفتن خبر می رسیدن، به اونا الهام و وحی می شود. خب ذلت نفس، پستی ها، کوتاهی های نظر، اینا باعث میشه که بقیه خوب نرسن دیگه. بعد پس در حقیقت اون اخبار، فهم، دریافت حقیقت و واقعیت، دریافت علم حصولی نیست. همون مقدار که ما به گرسنگی و تشنگی خودمون واقفیم، اونجوری که الان در درون خودمون میابیم این حقیقت را و با جان خودمون متحد میبینیمش و متحدم هست، نبی کسی که جانش با حقایق عالم متحد شده باشه. اونطور که من میابم الان چه حسی دارم از گرسنگی، او میابد این موجودات مجرد رو، عقول رو، نفوس رو، انبیاء قبلی رو، چه میدانم مراتب اسماء و صفات رو، همه اینا رو در این نفس شریف خودش میابد. پس اون حقایق علمی را میابه، نه مفاهیم را، حقایق معلوم ها را. یعنی جانش با همه حقایق هستی گره خورده تو جانش. اینی که فرمود من رعانی فقط رع الحق، هر کس مرا دید حق را دیده. تمام مراتب حقیقت در جانش حاضر شد. این یک، این میشه یک نبوت که بعد نتیجهش اخبار از حق تعالی، اسماء و صفاتش، افعالش، اینا میکنه. اخباری که میکنه همونجا نقده، وقتی که خبر میده خبر غایب نمیده. مثل اینکه من همین الان میگم گرسنم، میابم و میگم. از حقایق الهی، معارف الهی، اسماء و صفات و ذات اینا خبر به اندازه که میده. این میشه نبوت تعریفی. این لازم نیستش به کسی بیان کنه. حضرت فرمان کنت نبیان و آدم و بین الماء و تین، من نبی بودم در حالی که این سلسله نظام انسانی نبود، خود حضرت آدم هم نبود. حالا این البته یک توضیح دیگه هم داره، ولی یک توجیه این روایت به اینه که حضرت اشاره به نبوت انبائی یا تعریفی خودش. این یک. دو، نبوت تشریعی. وقتی که اون معنا حاصل شد، اون نبوت انبائی تعریفی حاصل شد، اون معرفت در جان شکل گرفت، البته اگر اقتضا داشته باشه علاوه بر اون اخبار تعلیم کتاب و حکمت میکنه، تأدیب نفوس میکنه، تهذیب اخلاق میکنه، تبلیغ احکام و معارف میکنه، همه این کار رو انجام میده که اسم این نبوت تبلیغی رو یا تشریعی رو میذارن رسالت. پس اینا رو دیشب هم مثل که عرض کرد، رسالت به جنبه اون که به خلق نظر داره گفته میشه، نبوت به جنبه ای که از حق مطلب میگیره، بعد حالا اون مطلب براش اقتضاعات، لوازم، الزامات، رسالت ها، تکالیف میاره، اونا رو که انجام بده از اون بابت بهش میگن رسول. که این رسالت گفتیم در انبیا و غیر انبیا ادامه داره. شب پیش هم عرض کردیم که در قرآن رسالت اعم از نبوت، نبوت خاصه، رسالت نه، برعکس قول مشهوری که نبوت را عام و رسالت را خاص میدونه. اینی که در قرآن وقتی که صحبت از بحث تبلیغ قدیر هست، با عنوان رسول پیامبر را ذکر کرده. اصلا عنوان الرسول دو بار بیشتر تو قرآن نیامده، بقیهش همش با عنوان نبیه. یه بارش، هر دو بارش همون تو سوره مائده است، یه بارش راجب منافقینه که کار نداریم چیه، یه بارش هم راجب جریان قدیره، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یعنی خط رسالت ادامه دارد توسط رسولان معصوم که الی یوم القیامه هستند، اما اینا نبی نیستن. یا ایها الرسول تبلیغ کن رسالتت را، که رسول بعدی از تو خواهد بود که علی ابن ابی طالب باشه. و اون چیزی هم که پیامبر اکرم مکرر نفی کردن و قرآن هم نفی کرده، نبوت بعد از رسول اکرم، نه رسالت. اتفاقا این آیه که بحث ختم نبوت مطرح شده، به در روایت بفهمن که الا انه لا یکون، الا انه انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، الا انه لا یکون نبی بعدی، همچی تعبیری. الا انه لا نبی بعدی، نبی بعد از من نیست. بعد چون در مفسرین به تبع علم عقاید و یکی دو تا روایتی که اینجا هست، چند تا روایتی که اینجا فرمودن که نبی عام است و رسول خاصه، گفتن که خب نبی نیست پس رسول هم نیست و خواستن با این طریق صحبت بعضی از این آقایان بهایی را پاسخ بدن. بهایی اتاقه میگه که بعد از حرفای پرت و پلا زیاد زدن دیگه بهایی ها، حالا اشارش این که اول که باب ظهور کرد گفت من بابم دیگه، باب یعنی در، گفت من در بین مردم، واسطه بین مردم و امام زمانم. بعد که یکم گذشت این سید علی محمد شیرازی گفت من خود امام زمانم. بعد که یکم گذشت گفت اصلا نبوت پیامبر اکرم نسخ شده، مثلا الان نبوتی نیست، الان در ایام فترتیم و احکام شریعت قبلی که اسلام باشه نسخ شده. به همین خاطره که ببینید پایبندی به احکام ندارن، توی یه برهه‌ای که اصلا یه جنایت‌های زیادی انجام دادن. خبر نسخ اسلام را به طاهره قرة العین که دادن قش کرد از خوشحالی. طاهره قرة العین یکی از زنان بسیار تاثیرگذار تاریخ ایرانه و در رواج بهائیت هم خیلی نقش داشته. این زن عروس یکی از بزرگترین علمای زمان هم بوده اون وقت. بعد همون زمان کشف حجاب هم کرد. بعد از مدتی گفت خب حالا شریعت نسخ شده، من پیغمبر بعدی هستم که دوتا کتاب داریم، کتاب بیان و کتابی، این کتاب بیان دوتا کتابه، بیان به فارسی و به عربی و یک کتابی هم داره به نام، اگه اشتباه نکنم اسم کتاب ایشونه، اون کتاب به نام اقدس. بعد یه مدتی گفت من خود خدا هستم، که تو وقتی که گفت من پیغمبرم، یه بار وقتی که گفت من امام زمانم، امیر کبیر اقدام به گرفتنش کرد، تو همون اسنا تا بگیرنش گفت من پیغمبرم. بعد وقتی که گرفتنش تو زندان توبه کرد و اینها، سفارت روس هم واسطه شد اون وقت، یا سفارت انگلیس، کارش نکردن. وقتی ولش کردن آمد بیرون، اونجا تو همین فاصله گفت من خدا هستم، که بعد از این امیر کبیر اعدامش کرد دیگه تو تبریز. بعد چونی همچی حرفی زده که خودش هم مثل که چیز داشته، اختلال حواس، فراموشی داشته، بالاخره معلوم نشد که این پیغمبر خداست، امام زمان، باب امام زمان. خودشون هم موندن این ادعاهایشون رو چجوری توجیه کنن. ما یه وقتی به یکی از همین آقایان بهایی گفتیم ایشون بالاخره چه کار است، این تکلیف نشده، گفت حالا من جواب میدم ولی جوابی هم ندم. قبل از اونا چون میگن دین جدیدی ما هستیم دیگه، دین بعدی از اسلام هستیم و اسلام نسخ شده، بعد این آیه رو شاهد میگیرن، میگن خداوند گفته که نبوت ختم شده. تازه همینم دوتا چیز براش میارن، دو تا ردیه میارن. ردیه اولش که میگن ولیکن آیه اینه، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللهم صل علی محمد و علی محمد. حالا بحثمون اینجا نبود، حاشیه اون بود بحثمون اینجا. پیامبر اکرم پدر کسی نیست، تو جریان زید نازل شده، ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، منتها ایشان رسول خداست و نمیفهم و خاتم الرسول. ببینید آیه بعد اینجوری میفهمد دیگه، ولیکن رسول الله و خاتم هم، درسته؟ یا میفهمد ولیکن نبی الله و خاتم هم، یا و خاتم النبی، خاتم الانبیا. یکیشو با واژه و عنوان رسول آورده، او کیست؟ رسول است. بعد چندمین رسول است؟ نمیفهمد، خاتم رسول، خاتم نبیین است. بعد اونا میگن اولا که گفته که خاتم، خاتم هم به معنای پایان نیست، خاتم یعنی نگین، خاتم نگفته که ختم کننده اسم فاعل بشه، خاتم گفته. توجه فهمیدی؟ یه مثل نگینیه بین انبیا، رسول خداست و نگین انبیا، که از این اشکال یه سه جواب ها دادن، من جمله این که خاتم اینجا استعاره است برای پایان. چرا؟ چون قدیم که مهر اینجوری نبوده، مهرای افراد انگشتراشون بوده، مثلا رو نگین انگشترش می نوشته الملک لله، شعار یک خلیفه مثلا این بوده، بعد اینو می زده پایان نامه. خاتم و مهر رو کی می زنن؟ که استعارش هم خدا آورده دیگه، ختم الله و حالا مهر زده بر دلشونه، تمام شد کارش. این یکی پاسخشه. خب البته پاسخ شایسته ای هم هست، الا اینکه یک سوال باقی میمونه. خب چرا خدا اصلا نفرمود خاتم دیگه؟ بگه پایان کننده، خیلی صریح، شفاف، رک، جالب، بدون اینکه کسی بتونه درش شک و شبهه کنه. فعلا به این نکات تفسیری آیه کار نداره. پس یکی از اشکالاتی که میگیرن اینه که نبوت اصلا با این آیه اصلا ختم نشده، تمام نشده، جز اینکه یکی از زیباترین، دلنگیزترین انبیا بوده، خاتم بوده، که اونم پاسخش. دومین نکته ای که میگن اینکه در فضای نبوت خداوند به فرض که بپذیریم میفهمد نبوته که ختم شده نه رسالت، این حرفشون انصافا درسته، یعنی حرفشون قابل پذیرشه. بعد منتها چون تو فضای درگیری اعتقادی بودن با بهایی ها، آمدن همین حرف درست هم رد کردن. خب نباید دادم حرف درست را رد کن. البته این رد کردنش شاید هم به این جهت جدال نبوده، به جهت چی بوده؟ همون سابقهی که عرض کردم که نبوت را اعم از رسالت میدونن، بنابراین اگر مجموعه عام نفی شد، خب طبعا خاصها هم چی میشه؟ نفی میشه. یعنی چی؟ مثلا بگن هیچ انسانی نیامده، خب پس زنی هم نیامده، مردی هم نیامده، وقتی که عام که انسان باشه نیامده باشه، طبعا کودک هم نیامده که یکی از زیر مجموعه هاشه، پیر مرد هم نیامده. اینا میگن نبوت یک مجموعه عامیه، از بین این انبیای 313 تاشون رسولن، پس اگر نبوت ختم شده باشه طبعا رسالت هم ختم شده، چون رسالت فرض کنید مثل دکتراست، نبوت مثلا لیسانسی است بلا تشبیه. وقتی که بگه لیسانسی اینجا نیست، کسی لیسانس نداریم اینجا، خب طبعا دکتر هم نداریم، ولی بگه دکتر نداریم ممکنه لیسانس باشه، بالعکسش ممکن. اما با اون توضیحی که عرض شد از رسالت و نبوت، ختم نبوت انجام شده ولی ختم رسالت که انجام نشده، منتها اون نادانی که ادعای نبوت هم کرده میگه رسالت نیست ولی من نبی هستم، من رسولم هستم. حالا خودش که اصلا این حرف هم نزده، خودش فقط در حد ادعا گفته، دیگران آمدن مغالطاتش رو هی جفت و جور کنن، آمدن توجیه کردن برای حرفاش. بگذاریم از این معنا. پس آیه‌ای که می‌فهمد یا ایها الرسول اشاره به استمرار خط رسالت معصوم دارد که الی یوم القیامه باقی. این دو. حالا این نبوت و رسالت چی شده به این بزرگواران داده شده، به این 124 هزار نفر، 124 هزار و مثلا چند نفر با عدد اهل بیت علیهم السلام؟ برمیگرده این به باطن نبوت و رسالت. باطن نبوت و رسالت یعنی اون حقیقتی که نبوت و رسالت از اون ناشی میشه. بزنید مثال بخوام بزنم، مثلا فرض کنید که بگن فلانی مطب داره، مطب داری یا دفتر مثلا فرض بفهمید مهندسی داره، این یا دفتر مشاوره داره، اینا یک شغل اجتماعیه، داره یک کاری میکنه باهش. مندا روح و جوهره این کارا چیه؟ اون علمی و اون مهارتی و اون فنی که طرف در عرض سالها برای خودش ملکه کرده، فن طبابت، علم مهندسی، علم مثلا آگاهی از مسائل و مشکلات روحی روانی و درمانش، بعد مثلا دفتر مشاوره یا امثال این ها بزن. روح ولایت، روح نبوت و رسالت و جوهرش به اون حقیقت بازگشت به امر ولایت داره. ولایت که در حقیقت جوهره نبوت و رسالته، اینه که فرد قائم بالله میشه دیگه، عبد قیام بالله میکند و اخلاقش به اخلاق الله بدل میشه، افعالش به افعال خدا بدل میشه، اوصافش به اوصاف الهی محقق میشه. اینی که فرمودن تخلق به اخلاق الله، نه یعنی مثلا صرفا این نیست، این هست ولی این یه مرتبه شه که مثلا خداوند که از چیز داره، چی میگن، مثلا رحمت داره، رعفت داره، شما هم رحمت و رعفت داشته باشید. یا مثلا خداوند ستار العیوبه، شما هم ستار باشید نسبت به عیوب دیگران. چه کار داره آدم از رازهای دیگران بشینه سرگرمی و مجالس گرم کنی داشته باشه؟ بعد این یه سطحش، ولی اصل تخلق به اخلاق خدا یعنی اخلاق خدا اخلاق شما باشه، یعنی علم او علم خدا باشه، قدرتش قدرت حق باشه، ارادش اراده حق باشه. اسم این معنا میشه فنا، یعنی ارادش فانی در اراده خدا شد، چیزی از خودش نمیخواد، اوصافش همینطور، ذاتش هم همینطور. خب علمش علم حقه، ارادش اراده حق، حیاتش به حیات حق، چون فانی از خودش شده و باقی به حق شده، آنچه در وجودش تجلی میکنه از افعال و صفات و ذات، افعال و صفات و ذات خداست. اینی که اگر تصرفی هم در خلق میکنه، تصرفش حقانیه، نه به واسطه نفس، نه به واسطه میل خودش، اراده خودش. اینی خیلی جاها تصرف نمیکنن در حالی که میتونن تصرف کنن، رو تصرف زائد نمیخواد بکنه. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. در شدیدترین بلاها آدم گرفتار باشه بتونه با ارادش همه ورق را برگردونه نکن. خیلی چیز عجیبه. یکی بدونه که مثلا زن و بچهش رو به اسارت میبرن، حتی که میکنن جسارت میکنن، مثلا قابل تصور نیست. این میشه عبد، چون از خصوصیات خود خارج شده، میگه هر کار تو میکنی همونه، بلکه بالاتر، هر کار من میکنم همانه. این منش دیگه من حقه، تجربه همونه. اونجا اگه میگه من انش حق داره، میگه ولکن الله حرم. خب این به واسطه شدت قرب به حق تعالی حاصل میشه. اصلا ولایت یعنی قرب دیگه، قرب شدید میشه ولایت. دو انگشتی که به هم هیچ فاصله ای ندارن میشه متوالی. اصل معنای ولایت همونطور که این لغویین دقیق نوشتن، الولیه و توالی ها به ان یحصل شیئانه حصولا لیس بینهما غیرهما. این که دو چیز نسبت به هم طوری قرار بگیرن که غیری بینشون نباشه. شدت قرب، شدت نزدیکی و اتصال. خب اون چیزی که بین ما و خداست، بین ما و خدا که چیزی نیستش که، مگه خدا نمیفهمد ان الله یحول بین المرء و قلبه؟ یعنی یه کسی میگه من بین این شی، این ظرف و این ظرف من حائل شدم. یعنی چی؟ دوتا چیز نیستش که بین دوتا چیز باشه. مرء انسان، قلب یعنی چی؟ بازم انسان. قلب یعنی حقیقت انسان دیگه. وَغْلَمُ اَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، بدانید که خداوند حائل می شود، حائل است بین الف و خودش، بین انسان و خودش و حقیقتش. خب این دو نیستش که بین این و حقیقتش حائل بشه. یه وقت میگیم بین این کتاب و این یک چیزی حائل شده، شیء سوم معنا پیدا میکنه. ولی وقتی بگیم بین این برگه و خودش یه چیزی حائل شد، خب این دو تا نیستش که سومی بیاد حائل بشه، یکیه. بنابراین اون حائل کی میتونه حائل باشه بین این و این؟ وقتی که تمام حقیقت این را پر کرده باشه. برای این تشبیهش همون مثال ذهن، اون خیلی مثال ارزنده‌ای هست، شاید اون رو فکر کنه جا داره. شما تو ذهنتون یه دونه آدم تصور کنین، بین اون آدم و خودش کی حائل شده؟ شما، اراده شماست اون خود اونو درست کرده. درون و برونش، ذات و صفاتش، ظاهر و باطنش، همش اراده شماست. شما اینجا الان دقیق ترین حرف اینه که من بین او و خودش حائل شدم. یعنی اول منم، اول اون وجود است دیگه، بعد اون تعین انسانی، شکل و صورت انسانی که شما دادین. اینجوری مثال بزنم، شما یه دونه توی چیز، توی یه ظرفی که شکل خاص داره، مثلا شکل مکعب داره، شکل یک درخت، توش آب بریزین، بعد این آبو بزنین یخ بزنه، بیارین از اون ظرف بیرون، یک بلور یخی دارین به شکل یک درخت، درسته؟ بین این درخت و خودش رو چی حائله؟ چی حائل شده؟ آب دیگه. اون آب چیه؟ اون وقتی آوردین تو ذهن اراده شماست. اون آب اراده حق. قبل از این که درختی باشه آب هست، بعد از اینم که درختی نباشه آب، ذوبش کنین چی میمونه؟ درخت نیست ولی آب هست. برمیگرده اشیا به اون طبع اراده حق تعالی اولیه خودش. اگر ارادهشو برداره اینطوری میشه، مثل یخه‌ایه که آبش کن. خب اگر اینطور شد چی شد؟ این حرف رو گفتیم؟ به چی نها گفتیم؟ گفتیم ولایت میخواد قرب حاصل کنه، شدت قرب. خب این قرب حاصله که، یعنی چی از خدا نزدیکتر به انسان ها و چی و همه اشیاء؟ خدا ولی همه اشیاءه، یعنی بین خدا و هیچ چیزی فاصله نیست. همه اشیاء متن اراده حق تعالی، خارج نرفتن که. و بین اشیاء و خدا هم هیچ حائل و فاصله ای نیست. اینا میشه تکوینن، از حیث وجودی هیچ فاصله ای نیست. بعد این همین بحث راجب معاد هم داریم ها، بازگشته به خدا. مگه چیزی از خدا رفته بیرون که میخواد برگرده؟ معاد یعنی چی؟ خدا که لم یولده لم یلده، نذاریده که بده بیرون که بعد با معاد بخوام برگ. معاد یعنی بازگشت. بازگشت فرع بر چیه؟ رفتن بیرون، خارج شدن. جایی نرفتن که، با لم یلد منافات داره بیرون رفتن. بعدم بازگشت به عوالم که نیستش که بگیم ما از عالم مثلا مثال یا برزخ آمدیم به اونجا برمیگردیم. الالمعاد الالله، از الالله بودن کسی خارج نشده که بخواد به الالله را رجوع کنه. مشابه اون تو این بحث قرب هست، دور نشده چیزی، چیزی که از خدا دور نمیشه، دور و نزدیکی قرب و بود نداره. همه چیز قریبه به خدا و خدا به همه چیز و همه کس قریب است، نزدیک. اینو عرض کردم تا این یه دفعه تو ذهن آدم نیاد که این دوری و نزدیکی، حالا یا دوری و نزدیکی فیزیکیه که کسی از ماها تو ذهنش این نمیاد، یا دوری و نزدیکی وجودیه که اینم غلطه. دوری نزدیکی وجودی نداریم که، یه دوری نزدیکی دیگه است که لازمش دوری و نزدیکی ادراکی میشه. لازمش دوری و نزدیکی ادراکی میشه، چون بعضیا میگن این قرب و بود، قربتن الالله یعنی قرب ادراکی. قرب ادراکی درسته ولی لازمه بحثه، همه این مطلب نیست. پس حالا این چیه؟ بخوایم واردش بشیم الان اختصاصشو نداریم. ما احساس میکنیم از خدا دوریم دیگه، اینکه وجدانن احساس میکنیم دیگه. اگر یک سری مسائل را کنار بگذاریم، گناه‌ها، غفلت‌ها، خطاها، خودخواهی‌ها، خودمحوری‌ها، خودبینی‌ها، رذایل اخلاقی، همه اینا رو، بعد کم کم یه حالتی احساس میشه در آدم که خودش احساس میکنه که خدا رو داره بهتر مییابد در درون خودش، تا یک جایی برسه که خدا رو اصلا وجدانن بیابه. اون که فاصلهی بین بنده و خدا نباشد، فاصله الان هم نیست، تکوینن وجودن، بین یزید و خدا هم هیچ فاصلهی نیست. این فاصلهی ولایت فاصله تشریعیه که توضیح ندادم چیه فعلا. اون فاصله وقتی که نباشه، این فاصله ها چیه که اینطوری میکنه میخواد برش داره؟ این فاصله ها چیزی نیست جز نهایتاً ادراک خودش، توجه به خودش. مثلا الان ما میگیم از خدا دور شدیم، با چی؟ با گناه دیگه. با چی؟ با غفلت. با چی؟ با هوای نفس. با با چی؟ با شهوت، با چی؟ با غضب. با چی دور شدیم؟ با مثلا توجه به خود. با چی دور شدیم؟ با اینکه مثلا میل و رغبت هایی داریم، اراده هایی داریم. اگه فقط همه اینا رو کنار گذاشت چی میشه؟ تمام این فاصله ها برداشته شده دیگه. پس بین او و خدا هیچ فاصله ای از هوا و میل و رغبت و خطا و کدورت و زنگار و رذائل و اینا نیست. نفسی بین او و خدا نمونده و هوای نفسی. پس هر چه میگه حرف خداست، هر کار میکنه کار خداست، هر اراده میکنه اراده حق تعالی است و الی آخر. بنابراین اگر خبری بده، خبرش از نظام هستیه. اگر دستوری بده، دستورش مطابق با نظام هستیه و الی آخر. این میشه بحث ولایت که در حقیقت روح و جوهره و مرکز بحث نبوته. با این توجه هدایت هم فقط توسط کسی میتونه صورت بگیره که به این مرتبه ولایت رسیده باشه، که خودش دو مدل دیگه. یه بحثی در هدایت عام خداوند داره که این هدایت عام با فطرت فعل همه ها فجوره ها و تقوه هاست امثال اینا. یه بخشش قوه عاقله است که پیغمبر تعبیر شده ازش، خیلی این ارزند است. عقل لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. حجت پیامبر ظاهری پیامبر اکرم، حجت ظاهری، و حجت باطنی پیامبر درونی هر کسی عقل. خیلی جایگاه داره عقل، منتها عقل مسون از شهوت و غضب. پس هدایت عامه توسط فطرت، توسط عقل و توسط انبیا صورت میگیره. بعد ولی خدا واسطه فیض، حجت خدا، هم واسطه اون هدایت دینیه، هم واسطه اعطاء عقل، هم واسطه اعطاء فطرت. تو هر ستاش واسطه فیض مطلق دیگه. دیشبم اشارتاً عرض کردم که واسطه بحث فیض علم به جبرئیل خود رسول اکرمه، منتها اینا بحث شکم پیچیده است. و اما هدایت خاصه، هدایت خاصه که همون عنایت و رحمت رحیمیه خدا باشه، رحمت خاص خداوند باشه. اون جاهایی که بفهمند والذین اهتدوا فزادهم هدا و آتاهم تقواهم. ما هدایت بیشتر میدیم، زدناهم هدا، چه میدونم لنهدینهم سبلنا و امثال این ها، که برای کسایی که حرکت کردن، کسایی که اون رحمت عامه رو حرکت کردن و قابلیت خودشون رو دریغ نکردن از پذیرش رحمت عامه، اون وقت بعد خداوند این رحمت خاصه رو شامل حالشون میکنه. اسمش در بعضی از مصادیقش میشه توفیق، جمع وسائل و اسباب برای این که فرد به سمت خیر حرکت کنه. حالا اون اسباب ممکنه مثلا رفاه، آسایش، نعمت امثال اینها باشه، یا بلا و مصیبت و اینها، که متوجه یک حقیقتی بشه. توفیق یعنی جمع اسباب، همه چی مهیا بشه تا این حرکت کنه. یا این از بیرون، از بیرون و درون، یا این هدایت خاص توسط القاءات باطنی به خود اون فرد صورت میگیره، الهامات ربانی، اینم یه مدلش، یا توسط حالات باطنی. القاء نیست، یه حالته، مثل شرح صدر، خداوند کمک میکنه فردی شرح صدر به فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، کسی شرح صدر پیدا کنه نسبت به اسلام با یک نور الهی حرکت میکنه. اینا میشه هدایت های خاص که شاید اون آیه که در دو جای قرآن هست متفاوت هم آمده، در یک جاش اشاره به همین داره، قل ان الهدى هدى الله، یه جا اینجوری میفهمد، یه جا میفهمد قل ان هدى الله هو الهدى. البته هر کدومش یه نکته رو میگه، هر کدومش یه هدایت خاصی رو بیان میکنه، یکیشون که کار نداریم همینجور اجمالا همینه که هدایت خاصه، میفهمد این هدایت است که به مقصود میرسونه. این بحث نبوت و هدایت. حالا تو این هدایت خاصه، حالا شرح صدر باشه، القاءات ربانی باشه، الهامات باطنی باشه، دستگیری های خاص الهی باشه، تو همش باز واسطه فیض همون حجت. یعنی هیچ نوع هدایت تکوینی و هیچ نوع هدایت تشریعی عام و خاصی وجود ندارد الا اینکه واسطه فیضش اون کسیه که به هدایت، به معدن هدایت وصله، بلکه خودش معدن هدایته. شما یکی از اوصاف اهل البیت علیهم السلام رو میگین اینا هدن هستن. تو جاهای مختلف دارین، تو زیارت جامعه کبیره هست، تو تلقینی که به میت میدین هست، نمیدونم وعلم ان ائمتک، مثلا اینا ائمت هدن ابرار، قاعدتا باید بگه ائمت الهدا، ائمت الهدا اگر به صورت صیغه اضافی باشه قابل یک توجیهی هست، الا اینکه هدن خودش مصدره. مصدر وقتی که آمد یعنی اصلا اینا هدایتن، هادی نیستن، هدایت کننده نیستن، سر تا پا هدایتن. یعنی اصلا هدایت یعنی ایشون، این منبع هدایت. هدایت چی میخوای؟ تکوینی میخوای؟ تشریعی میخوای؟ عقل میخوای؟ فطرت میخوای؟ دین میخوای؟ فهم دین میخوای؟ جایزه هدایت میخوای؟ زاده هم هدن میخوای؟ همش اینه، این معدنه، کان هدایت، جوهره هدایت اینا. خیلی عظیم، یعنی اینجا خیلی میشه حرف زد به اندازه اطلاعات کم، که چه عظمتی خداوند نصیب ما کرده و اون عظمت عبارت است از محمد و آل محمد. الله خب خیلی از روایات را ما نمی فهمیم چی میگن. حضرت فهمیدن که ما را اجعلو لنا رب نرجع الی و قولو فینا ما شئتم ولن تبلغو نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا ما. خب چی بگیم؟ چی میتونیم بگیم؟ بگیم مثلا فرض کنیم که شما حیات میدین، شما مثلا اماته میکنین. خب اینا کاری که شاگردانشون انجام میدن دیگه، اسرافیل و اسرائیل دارن انجام میدن، اینا شاگردان شاگرد اهل البیت، شاگرد اهل البیت حضرت آدم، حضرت آدم معلم ملائکه است. اصلا چیزی بالاتر از این، بالاتر از اینا چیزی اصلا به ذهنمون نمیرسه دیگه. سقف ذهن ما بخواید خیلی هنر کنه بگیم شما کارهای خدایی میکنی، خب کارهای خدایی ملائک دارن انجام میده. نمیفهمیم چی میخوان بگن. گاهی وقتا بنده با خودم فکر میکنم مثلا با راجب اهل بیت، راجب این انوار عظیم صحبت میکنیم، راجب ملائک اعلی صحبت میکنیم، مثل یه سری مورچه هایی که اینجا دارن راه برن که گردنشون هم مثل بنده آرتوروس داشته شد نتونن بالا رو نگاه کنن، بعد بخوان راجب مثلا افلاک صحبت، منظومه شمسی، کهکشان راه شیری، خوشه های کهکشانی، اونا که اون بالا هستن چی میگن؟ پشکه داند که این باغ از کی است، زادنش در فرودین مرگش دی است. یکی دو ماه اینجاست، ولی خب دلخوش این که در باقی هستیم که باغبانش بله اینان. بنابراین بحث ضرورت نبی و ولی و حجت خدا نباید فقط در همین مختصر بشه و بیاد که اون قاعده لطف بگیم که خداوند باید آنچه را بندگانش را خلق کرده، آنچه از اقتضاعاتشون که به سمت هدایت هست باید بهشون داده بشه که به رحمت به کمال واصل بشن. آدم فعل اختیاری داره، این برهانی بود که دیشبم عرض کردم. این اختیار و انتخابم فرع بر معرفته، معرفت خودش کفایت نمی کنه، بنابراین لطف و رحمت خداوند اقتضا داره که مکلف را به طاعت و بعد از معصیت یا به عبارتی دیگر به نجات و دوری از مثلا هلاکت یا به عبارت دیگر به سعادت خودش و دوری از شقاوت نزدیک کنه. پس باید کسانی را، باید این قواعد و قوانین رو بفرسته، اون کسانی رو که این قواعد و قوانین رو فرستاده باهشون میشه انبیا. این همونطور که ملاحظه کردین این برهان اگر برهان بشود که این راجبش باید بیشتر صحبت کنیم. این جلسه چون جلسه آخر برهان ها رو میگم، ولی صحبت تکمیلی راجب اینا میونه برای بعد. اگر برهان بشه، برهانی بر ضرورت دین که ضرورت دین بخشی از ضرورت انبیاست، اولیاست، اونا فقط نیومدن این ظواهر را به ما بدن. برهان دیگه ای که فلاسفه اقامه کردن اونم باز برای ضرورت دین بیشتر تا ضرورت نبوت. اون برهان را دیشب یک خلاصه ای ازش عرض کردم. به تقریر مرحوم علامه طباطبایی این برهان اینطوریه. مرحوم علامه میفهمن که ما میبینیم که خداوند، اصلا به خدا هم کار نداشته باشیم، هر موجودی هدایت شده است. مثلا یک دانه خرما هدایت شده مسیر مترتب قدم به قدم تا به اون کمال و سعادت نهایی خودش برسه. یه دونه نطفه یک گوسفند همینطور، یه دونه مثلا فرض بفرض، همه عالم همینطور که این عمومیت هدایت خداوند را در موجودات و در نظام هستی به ما میرسونه و هر جا نگاه کنین همینطوریه. این یک. بعد این مراحل رسیدنش از اون نقطه ابتدایی خلقش تا اون نقطه کمال خودش، این مراحل پی در پیه، پیوسته است، بینش حفره نیست. یک حرکت، مثل حرکت، شما حرکت که میکنین تو این حرکت چجوریه؟ این حرکت پیوسته استش دیگه، درسته؟ بین حرکت به همه خاطر میگیم یک حرکته. الان من دستم تکون میدم یکیه، در حالی که بی شمار حرکت بود دیگه اینجا. اگر همینا رو مقطع بزنین، حرکت از این نقطه به اون نقطه، به این نقطه به اون نقطه، حرکت یک امر ثابت سیاله، هم واحده چون یه حرکته، تشکیل شده از حرکت و سکون نیست، یک حرکته، ثابته، واحده. از طرفی با نظر به مقاطعش سیاله، و همین خاطر یک حرکت منحل میشه به بی نهایت حرکت. یه معمای ریاضی، یه ریاضیدان و فیلسوف یونانی مطرح کرده، شاید شنیده باشین، اسمش زئوزه چیه؟ مادم مثال اسمشو میگه، یک خرگوش با یک مثلا لاک پشت که مسابقه میذاره، این هیچ وقت این خرگوشه نمیتونه به لاک پشت برسه. بعد میگه شما ببین میتونه مثلا میخواد 100 متر رو راه بدن، بعد میگیم این 100 متر رو در یک زمان خاص، بعد این 100 متر رو بخواد بره باید 50 متر، 2 تا 50 متر بره، درسته؟ 2 تا 50 متر باید مثلا تقسیم بشه به 2 تا 25 متر، اون مثلا 2 تا 12.5 متر، اون 2 تا مثلا فرض کن 6 متر، 2 تا 3 متر، 2 تا 1.5 متر، 2 تا 70 سانت، 2 تا 35 سانت، همینجور به این جلو. این مقطع هیچ وقت به صفر نمیرسه، درسته؟ شما هرچی بزنین اعشار میخوره دیگه، 2 تا 1 میلیمتر، باز 1 میلیمتر، 2 تا نیم میلیمتر، باز اون 2 تا 25 صدام میلیمتر. این مقطع اول را میگه این هیچ وقت به یک جایی نمیرسه، یک مقطع بشه تا بخواد اون قدم برداره. تجربه فهمیدین؟ این بخواد 100 متر طی کنه باید نصفش اول طی کنه دیگه، اونو بخواد نصف اول طی کنه باید نصف اول اون نصف رو باز طی کنه، باز نصف اونو باید طی کنه. این نصف هیچ وقت به یک جایی نمیرسه که این هم بی نهایت حرکت باید بکنه. این بعد میگه پس این کی میخواد بره؟ آخرش میگه ولی رسید و ازش جلو زد. این همون بحث ثابت سیال بودن حرکته، با اینکه یک واحده ولی بی نهایت درش مراحل هست، منتها ذهن و چشم و کشش ماست که درک نمی کنه. یکی از ادله‌ای که میگن خدا بی نهایت مخلوق هم داره همینه، که اینو بهش فعلا کار نداریم، چون نمیشه از یک مخلوق بیاد تا یک مخلوق دیگه جهش زده باشه، بینش خالی باشه. اگه بینش خالی نیست باید بین این مرتبه تا مرتبه دیگه بتونین مقطع بزنین، و اون نه خصوصیات مرتبه قبل را دارد نه خصوصیات مرتبه بعد دیگه. همینطور باید هی بزنین مقطع بزنین مقطع بزنین، بعد ببین بی نهایت میشه مقاطعش. حداقل تو یک حرکت انسان از نطفه به انسانیت این هست، بی نهایت مرتبه رو طی میکنه. خب این هدایت عامه در همه موجودات که میبینیم این هدایت داره حرکت میکنه از نقطه اول تا نقطه آخر، مرتبه به مرتبه است، پی در پی و پیوسته حرکته. این حرکت تکاملی که هدف نهاییش و اون منزل آخرش همون مقصود و مطلوبش باشه، از ابتدا درش هست. اینجا یک بحثیه که شاید الان وقتش هم نباشه، هم وقتش رو نداریم هم مقدماتش رو نداریم، که این چجوری این موجود میشه، اون چجوری مثلا این، چرا اینجا مثلا نفت حاصل نشده، چرا تو دل کوه فلانجا عقیق حاصل نشده. اونجا یه مطلبی میگن، اون این که اون عقیق در دل اون که حاصل شده، در ابتدا درش بوده، یعنی در این سنگی که اینجا الان هنوز عقیق نشده باید 2,000,000 سال بگذره، این عقیق در دلش هست به یک نحوهی از وجود. توجه فرمودین؟ حالا اینا اگر عمری بود تو همین بحث ضرورت نبوت این نو توضیح میدیم که این داره به سمت یک هدف معدوم حرکت نمیده، اصلا به سمت هدف معدوم حرکت معنا نداره. چجوری این سنگ میخواد به سمت عقیق شدن بره؟ عقیقی که نیست الان، درسته؟ حرکت برای حرکت بودن قبل از اینکه سیرش را شروع کنه باید هدفش باشه. هدف معدوم هدف نیست، نیست اصلا که بخواد به سمتش حرکت کنه. پس باید این عقیق قبل از تحقق خارجیش محقق باشه. کجاست؟ در دل همونی که میخواد عقیق بشود. توجه فرمودید؟ درخت خرما باید باشه در دل اون دانه، وگرنه اصلا محال دانه به سمت چیزی حرکت کنه که نیست. اون نیستی که الان که درخت، الان فقط دانه است و درخت نیست. این همون بالقوه خداوند در همه کمالات را به همه موجودات داده. در حقیقت اون بالقوه خودشون رو شکوفا میکنه. از این بگذاریم. پس از ابتدای خلقتش اون مطلوبش در وجودش گذاشته شده. اینی که وقتی خلق را بیان میکنه میفهمد ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. هدایتش با خلقش همراهشه. یا میفهمند الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. اینا باید توضیح البته داده میشه. پس این عمومیت هدایت در همه عالم، این یک. در نتیجه پس انسان هم باید هدایتش باشه. این نکته بعد این که انسان علاوه بر موجودات دیگه یه قوه انتخاب خاصی داره که تنوع در انتخاب ها رو پدید میاره. این قوهش قوه عقل و انتخابش که عقلش باشه در انسان هست. نکته سوم، حکمای اختلاف اینجا با علامه طباطبایی دارن، میگن انسان مدنیه به طبع. مرحوم علامه فرمان نه، مدنیه به طبع نیست. مدنیه به طبع یعنی چی؟ ذاتن طبیعتن اجتماعیه. مرحوم علامه فرمان نه، این اضطرارن اجتماعیه. به طبعش نگاه کنی، طبعش مستخدمه، مستثمره. شیره جان مردم را بکشه. طبیعت انسان اینجوریه، مستثمره به طبع است. بعد بعضی از خودشون جایی اشاره نکردن، ولی بعضی از شاگرداشون اینطور که یادم میاد شاید هم اشاره کردن، مثلا به طبع. طبع یعنی طبیعت ظاهریش. به فطرتش که نگاه کنید، البته ممکنه مدنی بالفطره باشه، ولی طبع انسانی تمایل به این داره بر اقران غلبه کنه، همه چیزهای خوب رو به دست بیاره. ان الانسان خلق هلوعا حریص اذا مسه الشر جزوعا. خلق اینجوری، یعنی خدا اینجوری خلقش کرد. مثلا ان الانسان هلوعا، کان الانسان حلوا، خلق حلوا، حلو خلق شده. این یه چیز بدی نیست، این باید آیش باز بشه. پس اون کمال طلبی که داره، که این کمال طلبی یا خودخواهی دو جنبه مثبت و منفی داره. به فطرتش نگاه بشه خوبه، به طبعش نگاه بشه خوب نیست، باز شدنش خوب نیست، غلبش خوب نیست. بعد نفع و آزادی مطلق و ثمر طلبی و همه مال من باشد نتیجه هاشه. این سه. چهار، از طرفی مثل سایر موجودات هم نیستش که بتونه تنها زندگی کنه، غذاش تو دامن طبیعت باشه، نیاز به خانه نداشته باشه، هزار نیاز داره و خودش هم نمیتونه از این هزاران نیاز یکیشو برآورده کنه یا یکیشو برآورده کنه. پس مضطر به زندگی اجتماعی هست از حیث طبعش. سازمان وجودش اینطوریه، بنابراین تعاون اجتماعی لازم داره. خب حالا شما اینا رو کنار هم بذارین، کنار بقیه هست ولی طبعا دوست داره بر بقیه چکار کنه؟ مسلط بشه، سوار بشه، مالکیت قبول نکنه، زیر قانون نره. توجه فهمیدین؟ یه مثالی هم بعضی از کسانی که خواستن اینو تبیین کنن گفتن از این فطریه. شما بچه ها نگاه کنین، این که کسی یادش نداده یه اسباب بازی میبینه میره برمیداره، شما بگه این مالکش نیستی، میگه مالکش نیستم چیه، گریه هم میکنه، کتک هم میزنه بچه رو، مثلا میخواد برداره. البته این به اعتقاد ما خیلی صحیح نیستش که این رو یک امر فطری بگیریم. هر چیزی که انسان ازش بود، چون میگن یکی از راه‌های شناخت امور فطری اینه که به بچه‌ها نگاه کنین. بچه‌ها کاری که میکنن کاری که ناشی از فطرته، چون آموزشی که ندیدن دارن فطرت خودشون رو بروز میدن. این به اعتقاد بنده، یعنی اونطوری که بنده خیال میکنم، صحیح نیست، چون بچه‌ها فطرت محض نیستن. بچه‌ها به خاطر خیلی از امور بعضی از ویژگی‌ها درشون پیش میاد، از رعایت نکردن های پدر مادر، شر نفس در بچه ایجاد میشه، فطرت محض نیست. ضمن این که تازه فطرت هم باشه، بچه که فطرت ملکوتی تنها نیست، یک طبیعتی داره، بعضی از رفتارش اقتضای طبع بچه است نه اقتضای فطرت بچه. به هر صورت کار نداریم، بنابراین این که هرچی تو بچه ها دیدیم بگیم این مال فطرت غلطه، بله این مال انسانیت انسان ممکنه باشه، منتها انسانیت انسان بخشش فطریه، بخشش هم امور مربوط به طبیعت و ماده آدم، به امور بدنیشه. خب اینو خیلی خلاصه بگم تمومش کنیم دیگه. پس حالا یه عده‌ای کنار همن، هر کسی میخواد بر بقیه چکار کنه؟ غلبه کنه، ناچار جنگ و دعوا و خونریزی و اختلاف و امثال اینها پیش میاد. برای اینکه یک رفع اختلافی بشود لازمش اینه که یک قانونی، اونم نه از جانب یکی از افراد، چون همه ذی‌نفعن دیگه، هر کی قانون وضع کنه خودش و اون طیف خودش را در نظر میگیره، فردی که ذی‌نفعه نمیتونه از کمند نفع خودش خارج بشه. این یک. از طرفی عقلم از تدوین این قانون عاجزه. اینو مرحوم علامه طباطبایی از راه استقراء هم بیان میکنه، میگن اگه بود تا حالا انجام میداد دیگه و انجام نداده، قانونی که سعادت رو تأمین کنه، اختلافات هم رفع کنه. اون تبیینش هم به اینه که باید قانون گذار خودش از سنخ اینها نباشه که نفع و ضرری دامنگیرش باشه. این برهانیه که حکما ارائه دادن. بر این برهان دو تا آیه قرآن رو شاهد آوردن. پس ضرورت دین، این برمیگرده به سلسله نظام اجتماعی برهان حکما. ما مجبوریم تو اجتماع زندگی کنیم، یک. از طرفی طبعمون زیادی طلبه، مگر کسایی که با اتفاق تربیت خاص دینی از این گذشته باشن. تازه همون کسایی هم که به خاطر تربیت دینی از این گذشتن، از چی گذشتن؟ از زیاده طلبی مادی میگذرن، وگرنه از زیاده طلبی معنوی کی میگذره؟ ایثار تو معنویت معنا داره؟ شما بهشت خودتون رو ببخشین یکی برین جهنم؟ معنا نداره که. ایثار هم که کسی میکنه برای رسیدن باز به یک نفعیه. و بعد اون کسانی که از نفس گذشته باشن، که عبادتشون به هیچ نحوه نظر به خودشون نداشته باشه، این همون سلسله انبیاء و اولیاء معدودی کسایی که به اونا واصل شدن باشه. به هر صورت چون این قاعده هست که کسی تمامی ندارد خواسته هاش، شما کیو دیدین بگه من چند میلیارد دارم دیگه چیزی نمیخوام، همینا بستمه؟ زیادی طلبه دیگه. زیادی طلب ها کنار هم قرار بگیرن، بعد معلومه چی میشه، مجبورم هستن کنار هم قرار بگیرن. بعد این قانون میاد این آزادی ها رو مهار میکنه، آزادی ها رو مهار میکنه. وقتی اینم صورت میگیره که یک تزاحم هایی بین افراد پیدا بشه، وگرنه اگه کسی قدرتش بیشتر باشه، قانون کیه؟ خودشه. وقتی که قدرت ها با هم درگیر میشن، بعد قانون ایجاد میشه دیگه. اون قانون گذار اگه بخواد قانون موجب سعادت چیز کنه، معین کنه، باید خودش جز این افراد نباشه. اون دوتا آیهی که گفتم خدمت سروران که مطالعه کنن، دوتا آیهی که بر این معنا شاهد گرفتن، یکی آیه سوره بقره است، بفهمت کانن ناس و امتن واحدتن، مردم واحد بودن، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خداوند انبیا را فرستاد با بشارت و انذار، و انزل معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس و لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، تا انبیا در اختلافات بین مردم حکم کنن، قضا کنن. یکی هم مشابه این آیه است تو سوره یونسه، بفهمند و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلفوا، مردم یک امت واحده بودن پس اختلاف کردن. بعد قرآن هم تهدید میکنه، ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم، و اگر نبود که خدا عجل معینی قرار داده اینا رو از بین میبرد. این در اواخر سوره یونسه. این دوتا آیه رو هم شاهد گرفتن. البته باز به خیال ما این دوتا آیه ربطی به این مطلبی که فرمودن نداره، اما و این دوتا آیه دوتا آیه که در ضرورت بعثت انبیا گفتن، به اعتقاد ما این دوتا آیه اصلا در ضرورت بعثت انبیا نیست. حالا بعد اینا رو در تفسیر المیزان ملاحظه بکن، چون دیگه الان بخوام چرا نیستش رو بگم شبهه ایجاد میشه، ولی جوابش رو دیگه تو این دهه نمیتونیم بدیم. آنچه ما تو این چند روز خدمت سروران عرض کردیم، توضیحاتی راجع به تفاوت دین، ضرورت دین و ضرورت بعثت بود، گفتیم این تفاوتهایی داره. ضرورت دین جزئی از ضرورت وجود انبیا و اولیاست، و بعد براهین ضرورت نبوت که برهان متکلمین و برهان حکما خدمت سروران عرض شد. برهان ها تامه، اما اینکه این آیه کجا باشه اون بحث دیگه ایه. و بعدم این دوتا برهان بیشتر ناظر به ضرورت دینه، به تبع ضرورت انبیا. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.